خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه 11 روز اسفند ماه 1395 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای قویمی.
با درود فراوان. روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد تا در طول جنگ 6 ساله سوریه، این برای هفتمین بار باشد که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت را خنثی می‌کند. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های میانه روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در جبهه متحدی در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. رسانه های آلمان این سخنان را روز سه‌شنبه به نقل از آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نقل کردند که هفته گذشته برای حضور در همایش امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود. به نوشته رسانه های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. آقای لیبرمن به روزنامه دی ولت آلمان گفته است اتحاد نانوشته کفایت نمی کند و به گفته او باید یک ائتلاف حقیقی شکل بگیرد تا همه طرف ها تعهدات واقعی داشته باشند. روزنامه آلمانی اشپیگل نیز در روز سه‌شنبه حضور عربستان را در چنین اتحادی در کنار اسرائیل از نوع ناتو مهم ارزیابی کرده است. در خبر دیگر، نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش از غرب این شهر است، پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش شبه نظامیان بودند از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل داعش پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است. نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را در واقع آغاز کردند. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه ایران گفته‌های جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی برنامه‌نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی‌اش را تکذیب کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در خبرگزاری دولتی ایرنا بازتاب یافته، اظهارات آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بی‌پایه و بداندیشانه و مغایر امنیت ملی خواند و نسبت به عواقب قضایی آن هشدار داد. کریمی قدوسی که در روزهای اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به توافقات پشت پرده با اروپا و آمریکا متهم کرده بود، این بار گفته ظریف در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواستار دیدار محرمانه با وی در استانبول شده است. به گفته او، در نامه ظریف به تیلرسون، همچنین ایران تقاضای خط ارتباط مستقیم اضطراری بین وزارت خارجه دو کشور را کرده است. وزارت خارجه ایران از این اظهارات ابراز تأسف کرده و آن را حاصل بداندیشی های وهم آمیز آقای کریمی قدوسی دانسته است. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب می کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دومین بار و این بار برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. گفته می شود که احتمالاً موضوع میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان از جمله مواردی است که در این سفر مطرح می شود.
سازمان همکاری منطقه‌ای اکو برای ما بسیار حائز اهمیت. در این اجلاس برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و افق 2030 یعنی 2030 اکو مورد بحث و بررسی و تبادل نظر و تصویب قرار می‌گیره.
در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که همانند همیشه با واکنش فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده.
این بازداشت خیلی نگران کننده هست، چون هیچ گونه دلیل واضحی داده نشده و مأمورین هم هیچ حکمی ارائه نکردن وقتی که در خونه اون در کرچی بازداشتش کردن. من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشند به بازداشت بی‌مورد افراد.
و روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت برای محکوم کردن نظام سوریه به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این نظام را وتو کردند. خبرنگار رادیو فردا در منطقه در این باره بیشتر می‌گوید. همه اینها و گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا چند ساعت دیگر برای نخستین بار در اجلاس مشترک کنگره این کشور رؤوس اصلی برنامه‌های دولت در سال پیش رو را اعلام خواهد کرد. او پیشتر از افزایش 10% بودجه ارتش آمریکا خبر داده بود. این در حالی است که به گفته یک شبکه تلویزیونی بیش از 120 ژنرال بازنشسته این کشور نسبت به کاهش بودجه برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت خارجه هشدار دادند. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن و به عبارتی ساعت 5:30 بامداد چهارشنبه به وقت ایران برای نخستین بار در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا در کاخ کنگره سخنرانی می کند و برنامه های یک سال آینده دولت خود را ارائه می دهد. نگاه میلیون ها تن در آمریکا و جهان معطوف به این سخنرانی است که رؤوس سیاست های داخلی و خارجی رئیس جمهوری جدید آمریکا را ترسیم می کند. افزایش 54 میلیارد دلاری بودجه ارتش آمریکا که روز دوشنبه از سوی آقای ترامپ اعلام شد، هم در داخل آمریکا و هم در عرصه بین المللی مورد توجه بوده است. در آستانه سخنرانی امشب، کاخ سفید واشنگتن رؤوس نخستین بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری را در وبسایت خود منتشر کرد که در آن بدون پرداختن به جزئیات افزایش بودجه دفاعی و کاهش بودجه در برنامه‌های دیگر اعلام شده است. اگرچه هنوز جزئیات چگونگی جابجایی‌های ارقام بودجه روشن نیست، شبکه CBS روز سه‌شنبه گزارش داد که بیش از 120 تن از ژنرال‌های پیشین آمریکا در نامه خطاب به رهبران کنگره نسبت به شیوه کاهش بودجه برخی از وزارتخانه‌ها هشدار دادند. در نامه این ژنرال‌ها به یکی از گفته‌های ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا تاکید شده که به هنگام فرماندهی نیروهای مرکزی این کشور اظهار عقیده کرده بود که در سیاست ایالات متحده دیپلماسی و دفاع نظامی هر دو به یک میزان مهم و برابرند. آقای ماتیس گفته است اگر منابع مالی وزارت خارجه کاملا تامین نشود ما به مهمات بیشتری در ارتش نیاز خواهیم داشت. CBS آنگاه از قول رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که ایالات متحده اتحادهای گذشته را تقویت خواهد کرد و به یک پارچه ساختن جهان متمدن در برابر گروه حکومت اسلامی خواهد پرداخت تا ریشه این گروه از زمین کنده شود. رسانه‌های آمریکایی به احتمال کاهش 30% بودجه وزارت خارجه اشاره کردند، ولی در همان حال می‌گویند که هنوز میزان دقیق کاهش بودجه‌ها و نوع این کاهش روشن نیست. در زمینه سیاست خارجی هم خبرگزاری آلمان گفته است که احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا استراتژی نوینی را برای جنگ با گروه حکومت اسلامی اعلام نخواهد کرد. در این زمینه بررسی و استراتژی وزارت دفاع آمریکا به رئیس جمهوری و شورای امنیت ملی کاخ سفید تسلیم شده و دونالد ترامپ پس از بررسی و رایزنی درباره آن تصمیم خواهد گرفت.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد. در طول جنگ 6 ساله سوریه این هفتمین بار است که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت را خنثا می‌کند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که در جریان رأی‌گیری روز سه‌شنبه 10 اسفند در شورای امنیت سازمان ملل، چین هم از موضع مسکو حمایت کرده و به این ترتیب پکن هم برای 6مین بار قطعنامه سازمان ملل علیه دمشق را وتو می‌کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. ایلیا، چه جزئیاتی در این باره منتشر شده؟
بله سپیده، این همطور که گفتی هفتمین بار هست که روسیه قطعنامه علیه نظام بشار اسد رو وتو میکنه و ششمین باری هست که روسیه و چین همزمان و با یکدیگر این کار رو میکنن. 9 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا و فرانسه پیشنویسش تدوین شده بود رأی مثبت دادن و بقیه کشورها رأی ندادن، از جمله روسیه و چین که اون رو وتو کردن. 2 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصر و قزاقستان، از جمله کشورهایی هستند که به این قطعنامه رأی ندادن. این قطعنامه بعد از تحقیقات مشترک سازمان ملل متحد و سازمان ممنوعیت اسلحه شیمیایی تدوین شده. این تحقیقات نظام بشار اسد رو متهم میکنه که در 3 حمله شیمیایی دست داره، حمله هایی که در سالهای 2014 و 2015 میلادی روی داده. اما روسیه از زبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهورش اعلام کرده بود که تصویب قطعنامه در حال حاضر میتونه به مذاکرات صلحی که در ژنو در جریان هست آسیب بزنه. قطعنامه ای که میخواست 11 شخصیت سوری و شخصیت حقیقی و حقوقی سوری رو به خاطر دست داشتن در حملات شیمیایی در تحریم های خودش قرار بده.
ایلیا، در حال حاضر مذاکرات صلح سوریه در ژنو در چه مرحله ای قرار داره؟
با یک پیچیدگی روبرو شده و اون پیچیدگی برمیگرده به درخواستی که روسیه اون رو تایید کرده، درخواستی که از سوی نظام سوریه مطرح شده. سپیده، این درخواست خواهان این هست که بند مبارزه با تروریسم افزوده بشه به مذاکرات و یکی از بندهایی باشه که نخست مورد بحث و بررسی قرار بگیره، در حالی که اپوزیسیون سوریه بر مسئله اولویت بند انتقال سیاسی در سوریه تاکید داره. سخنگوی هیئت نمایندگی اپوزیسیون گفته آنچه که مطرح باید بشه و آنچه که اپوزیسیون براش اومده در مذاکرات مسئله انتقال سیاسی هست که به گفتش روح قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل هست و بعد از تشکیل هیئت انتقالی بقیه بندها باید مورد مذاکره قرار بگیره. این اختلاف ها وجود داره. در هر حال قرار هست فردا نمایندگان مخالفان حکومت سوریه با مقام های روسی از جمله سرگئی لاورو وزیر امور خارجه این کشور دیدار کنند.
خب ایلیا، پیشتر گفته شده بود که گروه فتح الشام یا همون النصره سابق گروه های اپوزیسیون شرکت کننده در مذاکرات رو تهدید کرده. ماجرا از چه قراره؟
رهبر گروه فتح الشام ابو محمد الجولانی بیانیه ای رو تلاوت کرد یا خونده. این بیانیه یک فایل صوتی بوده، یک فایل صوتی تصویری بوده که منتشر شده در رسانه های مختلف. آقای جولانی گفته حملاتی که چند روز پیش در حمص صورت گرفته و 2 سازمان اطلاعاتی امنیتی نظام سوریه رو هدف قرار گرفت و دست کم 42 تن رو کشت باید درسی باشه برای مخالفان حکومت سوریه، اونهایی که به گفتش فرار کردن از جنگ و به آستانه و سپس ژنو رفتن. اونها باید میدان نبرد رو ترک کنن و اون رو به اهلش بسپارن و تهدید کرده اونها رو و گفته اونها هم هدف قرار خواهند گرفت. علاوه بر اون گفته انفجارهای همس یک مرحله نخست برای سلسله از حملات دیگر هست.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که با ما همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کره جنوبی میگوید کره شمالی 5 مقام ارشد امنیتی را با سلاح ضد هوایی اعدام کرده است. این در حالی است که تحقیقات در خصوص مرگ مشکوک برادر ناتنی رهبر کره شمالی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سازمان جاسوسی کره جنوبی گزارش داده که اعدام‌های اخیر به دلیل تهیه گزارش‌های کذب که موجب خشم کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شد صورت گرفته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اظهارات سازمان اطلاعاتی ملی کره جنوبی در یک جلسه خصوصی با قانونگذاران در حالی بیان شده است که تحقیقات مالزی در خصوص مرگ کیم جونگ نام، برادر بزرگتر ناتنی و طرد شده کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بر اثر مواد سمی همچنان جریان دارد. کره جنوبی میگوید معتقد است کیم جونگ اون حکم این سوء قصد را داده بوده که 2 هفته قبل در 13 فوریه 25 بهمن در فرودگاه کوالالامپور پایتخت مالزی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، لی چول وو یک نماینده پارلمان کره جنوبی اظهار داشته است که سازمان اطلاعاتی کره جنوبی به قانونگذاران گفت که 5 مقام کره شمالی در وزارت امنیت کشور که رئیس آن کیم وون هونگ اخیراً پاکسازی شد، به دلیل ارائه گزارش‌های نادرست به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به وسیله توپ‌های ضد هواپیما اعدام شدند. روشن نیست آنها چه گزارش‌های آنگونه که عنوان شده نادرست یا کذبی به دست می‌دادند و سازمان اطلاعاتی ملی کره جنوبی مشخص نکرده اطلاعاتش را چگونه کسب کرده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد جاسوسان کره جنوبی وقتی درباره وقایع سطح بالا در کره شمالی استبدادی و منزوی گزارش می‌دهند، سابقه لکه‌داری دارند. سئول پیشتر گفت کره شمالی کیم وون هونگ را در ماه ژانویه اخراج کرد، ظاهراً به خاطر فساد، سوء استفاده از قدرت و ارتکاب شکنجه توسط اداره‌اش. وزیر خلع شده نزدیک به کیم جونگ اون محسوب می‌شد. کره شمالی علناً چیزی درباره کیم وون هونگ یا اعدام‌های ادعا شده در وزارتخانه‌اش نگفته است. آسوشیتد پرس می‌افزاید لی چول وو نماینده پارلمان کره جنوبی همچنین اشاره کرد که سازمان اطلاعاتی ملی کره جنوبی گفته است که اخراج کیم وون هونگ با آن گزارش‌های کذب که با کشفشان غضب کیم جونگ اون را به دنبال داشت مرتبط بوده است. کیم جونگ اون از هنگام رسیدن به قدرت در اواخر سال 2011 میلادی بنابر گزارش‌ها عده کثیری از مقامات عالی رتبه دولتی را در آنچه که سئول حکومت ترور خوانده اعدام یا پاکسازی کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. 13 اجلاس سران سازمان اکو از روز چهارشنبه 11 اسفند به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. این دومین سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان در سال جاری خورشیدی است. برخی گمانه‌زنی ها حاکی است که احتمالاً موضوع میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان در این سفر مطرح خواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. آقای روحانی در فرودگاه بین‌المللی بی‌نظیر بوتو در اسلام آباد از سوی عبدالقادر بلوچ وزیر امور مناطق مرزی پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. 13 اجلاس سران سازمان اکو از روز چهارشنبه 11 اسفند به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد و حسن روحانی برای نخستین بار است که حضور در این اجلاس را به عنوان رئیس جمهوری ایران تجربه می‌کند. آقای روحانی پیش از ورود به اسلام آباد در فرودگاه زاهدان درباره اهداف سفرش به پاکستان گفت:
سازمان همکاری منطقه‌ای اکو برای ما بسیار حائز اهمیته. در این اجلاس برنامه‌ریزی‌های بلند مدت و افق 2030 یعنی 2030 اکو مورد بحث و بررسی و تبادل نظر و تصویب قرار می‌گیره. ملاقات‌های دو جانبه‌ای هم با برخی از سران کشورهای شرکت کننده فردا خواهیم داشت. قطعاً در این اجلاس غیر از همکاری‌های اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل منطقه‌ای با سران کشورها مطرح میشه.
این دومین سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان در سال جاری خورشیدی است. محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت، دوشنبه هفته جاری گمان زنی ها درباره میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان را رد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره سفر رئیس جمهوری ایران به پاکستان و احتمال ارتباط آن با تحولات منطقه‌ای به رادیو فردا میگوید:
در ناکارآمدی سازمان همکاری اقتصادی همین بس که سازمان دچار مشکلات عدیده ای از جمله مسائل اختلافات مذهبی، فرقه گرایی، تروریسم و مشکلات از این دست هستش که اینکه سازمان ناکارآمد کرده، به گونه ای که مثلا الان بین سه کشور مهم و مؤسس اکو اختلافات جدی شاهد هستیم. یعنی که بین ایران، پاکستان و ترکیه که سه کشور مؤسس بودند، اینک اختلاف به خاطر تحولات منطقه، مسئله یمن، مسئله سوریه، مشکلات عراق، به گونه ای شده که کشور پاکستان و ترکیه که جزو کشورهای سنی هستند، قویاً جانب عربستان سعودی رو در تحولات منطقه گرفتن و ایران در طرف مقابل قرار گرفته. به دلیل اینکه تنشی بین روابط تهران و ریاض وجود داره، عملاً این تنش در سازمان همکاری اقتصادی هم نمود پیدا کرده. همین در شرایط هستش که کشورهای عضو به ویژه پاکستان پیشنهاد نوعی میانجیگری بین تهران و ریاض رو داده.
آنطور که منابع ایرانی اعلام کردند، مهمترین هدف و اولویت اجلاس کنونی سازمان اکو بست همکاری‌های درون‌گروهی به ویژه در زمینه‌های تعاملات اقتصادی است. همچنین گفته شده که اعضای این سازمان در این نشست تصمیم دارند تا هدف‌گذاری‌هایی را برای حدود 20 سال آینده ترسیم کنند. با اینکه حدود نیم قرن از تأسیس سازمان اکو می‌گذرد، اما این سازمان هنوز نتوانسته در عرصه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای تأثیرگذار باشد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران:
در بعد اقتصادی این سازمان همین بس که سازمانی است با عضویت 10 کشور منطقه و 330 میلیون نفر جمعیت، در حالی که این سازمان از زمان تأسیسش تا کنون 52 سال می‌گذره و هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی بود، من باید گفت که این سازمان یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌های اقتصادی است که در جهان شکل گرفته. در حال حاضر فقط 8% از روابط تجاری این 10 کشور در میان خودشون هستش. حالا اگه اینو مقایسه کنیم با اتحادیه اروپا که 80% روابط تجاری اتحادیه اروپا درون کشورهای اعضا هست، متوجه میشیم که سازمان اکو چقدر سازمان ناکارآمدی به شمار میآید.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیش از حسن روحانی شامگاه دوشنبه هفته جاری برای شرکت در نشست شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو به پاکستان وارد شد. ایران، پاکستان و ترکیه اعضای اولیه این سازمان در سال 1343 خورشیدی بودند، اما در سال 1372 و در پی فروپاشی شوروی، کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به سازمان اکو پیوستند و همزمان افغانستان نیز به عضویت این سازمان درآمد. شمار اعضای کشورهای عضو اکو در حال حاضر به 10 کشور رسیده است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای دومین بار و این بار برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد و گزارش رضا جمالی رو هم در این باره شنیدید. خوشحالیم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی درباره خبرها و گزارش‌های ما دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست: 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی، مردم کم کم داشتن ازت ناامید می شدن، ولی با کارهایی که کردی مردم اطمینان حاصل کردن که میتونن بازم بهت رأی بدن. با کمکی که به کارگرا کردی در ثبت نامشون تو سایت رفاه، با کمکی که مردم سیل‌زده زاهدان کردی، با کمکی که به گاز کشیدی به زاهدان، با کمکی که به مردم خوزستان کردی، واقعا دست درد نکنه. بزرگترین اشکال ایران تبعیض ناعادلانه ثروت است، یعنی تقسیم ناعادلانه ثروت بین مردم است. بعضی واقعا دارن میبرن و میخورن، بعضی هم هیچ درآمدی ندارن. انشاءالله اون هم درست کنی.
من یه جانباز 35 درصد شیمیایی از دست پا داغون. آقای رحمت پاشو از صندلی نگاه کن ببین ما شهیدای جانباز چه جوری تو این بانگا میزنن، چه جوری ما رو بی احترام میکنن، چه وضعشه آخه؟ ما چی کار کردیم؟ چه گناهی کردیم که همه به ما برمیدارن دلیوری میگن؟ بیا این تو این پایین شهر نگاه کنی ببین این شوشه اینا شاید 12 اسلحه میپوشن، مواد میپوشن، هیچ جوری اینا رو نمیگیره. بعد من میرم توی بانک کارتم رو چیز کنم، بی اطلاع می کنم منو میذارن. این چه مملکتی آخه؟ به داد ما جانبازا که نمیرسیم اقلا نذاریم به ما بی اطلاع می کنن.
آقای رهبر چون سنش ایجاب می کند قصه چرخ گردون بازی بسیار دارد را می شناسد. روزی روزگاری در دیار ما هنگامی که صاحبان عزیز از دست رفته‌ای بر سر قبرش می رفتند، آخوندها برای رسیدن بدان قبر از هم سبقت می گرفتند و در مقابل صاحبان آن قبر چنباتمه می زدند برای دریافت 5 یا 10 ریال در برابر خواندن سوره‌ای. اکنون آن مردمان شریف که روزی دستشان به دهانشان می رسید جلوی همان آخوندهای 5 یا 10 ریالی 4 زانو می نشینند برای لقمه نان.
آخه غیرت، انسانیت، اصلا اسلام و انقلاب همه به کنار. انسان که هستیم، حمیت و غیرت که داریم. کارتون خواب کیه؟ کارتون خواب در واقع قربانی همین جامعه است. وقتی آقای قالیباف 2000 میلیارد ملک و زمین رو میده به اطرافیانش، اگر این رو خرج کنه برای کارتون خواب، آیا کسی بیجا میمونه؟ آخه بی عدالتی چقدر، ظلم چقدر. رهبر معظم انقلاب، شما که معاون امام زمان خودتو میدونی در زمین، این چه ننگی ساخه بر دامن این اسلام ناب محمدی نشسته؟ چرا این کار باید بشه؟ چرا عکس العمل نشون نمیدید؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنید؟
جناب اصغر فرهادی، کار شما قابل ستایشه که باعث شدید دنیا و مردم ایران مانند رژیم جمهوری اسلامی نگاه نکنه و بدونن که ایرانی مبتکر، خوش‌ذوق و خلاقه و با این همه تنگ نظری های رژیم باز استعدادهای نهفته خود را بروز میده. فقط یک نصیحت، مواظب باشید جمهوری اسلامی حسود فردا شما رو به اتهام تحصیل مال نامشروع مانند خانم شیرین عبادی متهم نکنم، چون مال مشروع اختلاس و دزدیه و جوایز تحصیل نامشروع در جمهوری اسلامی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره آینده اقتصادی ایران پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی با شتابی کمتر ادامه خواهد یافت. در این گزارش تاکید شده که وضعیت کنونی با لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امکان پذیر شده است. صندوق بین‌المللی پول در این حال ایران را به ادامه اصلاحات مالی و بانکی و توجه به بخش خصوصی جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور تشویق کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به رشد 7.4% اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در 5 سال آینده را 4.5% پیش بینی کرده است. در این گزارش دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران لغو تحریم‌ها و ورود مجدد جمهوری اسلامی به بازار جهانی نفت ذکر شده است. در این حال صندوق بین المللی پول با تأیید خروج ایران از رکود اقتصادی پیش بینی کرده است که در سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران به 6.6% برسد. بر پایه این گزارش، نرخ تورم سالانه به 9.5% کاهش یافته، ولی سال آینده ممکن است به طور موقت به 11.9% برسد و در اواخر سال بار دیگر تک رقمی شود. صندوق بین‌المللی پول به افزایش نرخ بیکاری به حدود 12% نیز اشاره کرده و از ادامه این وضع اظهار نگرانی کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران نیز از افسوده شدن سالانه 500,000 نفر به جمعیت بیکاران کشور خبر داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر عدم ورود کامل بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی نیز اشاره کرده و از طرح دولت برای دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی جهت اجرای اصلاحات در سیستم بانکی استقبال کرده است. در بخش دیگری از این گزارش به درآمدهای نفتی ایران که یکی از منابع اصلی بودجه کشور است اشاره شده. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که صادرات نفت ایران تا سال 1400 به 2,900,000 بشکه در روز برسد. اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند تا 5 سال آینده صادرات ایران به 3,100,000 بشکه در روز خواهد رسید. درآمدهای صدور نفت و گاز ایران هم بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال 1400 به حدود 75 میلیارد دلار می‌رسد. در سال جاری و پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی پیش بینی می‌شود درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز به بالای 57 میلیارد دلار برسد. این پیش بینی‌ها بر مبنای قیمت 55 تا 57 دلار در هر بشکه نفت محاسبه شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت نفت به بالای 110 دلار در هر بشکه رسید و تنها در سال 1389 درآمدهای نفتی ایران 110 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از نرخ تک رقمی تورم، خروج ایران از رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی، اصلاحات بانکی و توجه به بخش خصوصی استقبال کرده، ولی در این حال گفته است که مردم عادی هنوز اثرات مثبت این تغییرات اقتصادی و مالی را احساس نمی‌کنند.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
دقایق آغازین 11 روز اسفند ماه 1395 هست. اگر همین الان به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اجازه بدید در ابتدای نیمه دوم مجله نیمه شب با هم سرخط مهمترین خبرها رو مرور کنیم. روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم حکومت بشار اسد را وتو کرد تا در طول جنگ 6 ساله سوریه این برای 7th time باشد که مسکو در حمایت از دمشق رأی دیگر اعضای شورای امنیت را خنثا می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های میانه‌روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در جبهه متحدی در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کند. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موسل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. وزارت امور خارجه ایران گفته‌های جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی مبنی بر نامه‌نگاری وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی‌اش را تکذیب کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که قاچاق کالا در سال 95 از 25 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است اوضاع اقتصاد ایران در پی دستیابی به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی بهبود یافته، اما این نهاد در این حال هشدار داده که تردید در زمینه آینده تحریم‌ها و مشکلات داخلی بانک‌های ایران ممکن است در مسیر پیش رو بحران ایجاد کند. رئیس پلیس فتا پلیس فضای مجازی ایران روز سه‌شنبه خبر داد که جرایم اینترنتی در کشور 63% رشد داشته است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از سفری 4 ساعته به استان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مراسم سازمان همکاری اقتصادی اکو راهی پاکستان شد. خبرها از ایران. هاکیست طی روزهای اخیر چند تن از فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. از جمله فرزانه جلالی، مهرناز حقیقی، سپیده قولیان، محمد حسن داوودی و مجید اسدی. بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران از مواردی است که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
خبرها از ایران. هاکیست فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه، 5 اسفندماه بازداشت شده و آنطور که منابع محلی خبر می‌دهند، او در اداره ثبت اسناد کرمانشاه بازداشت شده و هم‌اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر نگهداری می‌شود. اما علت بازداشتش نامعلوم است. برخی وبسایت‌های خبری تحلیلی از جمله وبسایت زیتون فرزانه جلالی را فعال حقوق زنان معرفی کردند و نوشتند که او به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. فروزان خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان، ساکن مریوان، درباره فعالیت‌های فرزانه جلالی می‌گوید:
خانم فرزانه جلالی در سال 89 به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و با کسب رتبه 6 در آزمون سراسری کارشناسی ارشد به عنوان یکی از دانشجویان ستاره‌دار از ادامه تحصیل محروم شد. ایشون فعال مدنی و فعال حقوق زنان بوده. ایشون در دوران تحصیلی دانشجوی دانشگاه تهران از انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی بوده و به مدت 1 سال به عنوان مدیر مسئول روزنامه صبح دانشگاه تهران فعالیت داشتند. در مورد خودکشی زنان، در مورد اینکه دختران در سنین خیلی پایین نباید ازدواج کنند، در مورد حقوق زنان تلاش کردند.
برخی وبسایت‌های حقوق بشری همچنین از بازداشت محمد حسن داوودی، فعال سیاسی در میاندواب، خبر داده و نوشتند که او روز 7 اسفندماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. برخی وبسایت‌های خبری محمد حسن داوودی را از چهره‌های اصلاح طلب و از داوطلبان نامزدی 10th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی کردند که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. مجید اسدی، فعال پیشین دانشجویی، هم 3rd اسفندماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده، اما علت بازداشتش نامعلوم است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجید اسدی که پیشتر هم بارها بازداشت شده بود، پس از آخرین بازداشتش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود و در سال 94 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید:
این بازداشت خیلی نگران کننده هست، چون هیچ گونه دلیل واضحی داده نشده و مامورین هم هیچ حکمی ارائه نکردن وقتی که در خونه اون در کرجی بازداشتش کرد. من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی ممکنه که شروع کرده باشن به بازداشت بیمورد افراد. اگر این ریاست نیروهای اطلاعاتی باشه، میتونه دلیلی از این باشه که میخوان فضا رو ببندن که فعالین در هیچ حوزه‌ای صحبت نکنن یا فعالیتی نداشته باشن.
علاوه بر این افراد، طی روزهای اخیر بازداشت‌های دیگری هم در بندرعباس و اهواز صورت گرفته، از جمله مهرناز حقیقی، پزشک ساکن بندرعباس که 1st اسفندماه بازداشت شده و از اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. برخی منابع از جمله وبسایت حقوق بشر در ایران مهرناز حقیقی را فعال مدنی معرفی کرده و نوشتند او توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. سپیده قولیان دانشجوی 21 ساله در اهواز هم 6 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. او دانشجوی رشته دامپزشکی در دانشگاه اهواز است که به گفته فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی در زمینه مسائل اجتماعی از جمله حوزه زنان فعال بوده. با این حال هنوز خبری درباره علت بازداشت و اتهام او اعلام نشده است. هادی قائمی این بازداشت ها را خودسرانه و خشونتی بی رویه توصیف می کند.
این موجی که در چند هفته پیش شروع شده، امیدوارم علامتی نباشه که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سر خود و به اونها اجازه داده شده که موج عظیمی از بازداشت ها را انجام بدن. شاید هدفشون این هست که فضای سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی کلن این که هیچ گونه روند عادلانه مراعات نمیشه، دسترسی به وکیل نیست و خود این زندانیان نمیدونیم در چه شرایطی به سر میبرن، این یک خشونت رویه‌ای هست که به هیچ وجه در فضای سیاسی ایران نباید تحمل بشه، چون که میتونه عوارض بسیار خطرناکی داشته باشه.
عفو بین‌الملل هفته پیش در گزارش سالانه‌اش بسیاری از این بازداشت‌ها در ایران را خودسرانه خواند و روند دادرسی‌ها از جمله عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل مدافع را ناعادلانه و مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد.
در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند. بازداشت هایی که همانند همیشه با واکنش فعالان مدنی و حقوق بشری مواجه شده. این موضوعی بود که همکارم مهتاب وحیدی راد هم در گزارشش به اون پرداخته بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو بیشتر تحریم‌های ایران، آلمان بر دامنه مناسبات خود با ایران در زمینه گسترش همکاری‌های علمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک به حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا افزوده است. در چارچوب این همکاری‌ها به تازگی با حضور سفیر آلمان در تهران و حمید چیچیان وزیر نیرو از دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان بهره برداری شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین گزارش مؤسسه محیط زیست اروپا، 7 استان از مجموعه 31 استان ایران با بحران آب و 11 استان نیز با کمبود آب روبرو هستند. از این رو وزارت محیط زیست آلمان در نظر دارد به ایران در مقابله با مسائل زیست محیطی و آب همکاری کند. برای دستیابی به این هدف، یوخن فلاسبارت، معاون وزیر محیط زیست آلمان، در سفر تازه خود به ایران یک توافقنامه همکاری در تهران امضا کرد. این مقام آلمانی همچنین در نمایشگاه اقتصاد سبز در تهران که روز گذشته به کار 4 روزه خود پایان داد سخنرانی کرد. یوخن فلاسبارت در سخنان خود آلودگی هوا را یک تهدید جهانی خواند که در رویارویی با آن میبایستی همه نهادهای یک کشور با یکدیگر همکاری کنند. پیش از دیدار معاون وزیر محیط زیست آلمان از تهران، دو نیروگاه خورشیدی که از آن به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه انرژی پاک در ایران یاد می شود، در استان همدان آماده بهره برداری شد. سرمایه گذاری، نصب فناوری ها و دستگاه های این دو نیروگاه از سوی یک شرکت آلمانی در شهر هایدلبرگ انجام گرفته. این دو نیروگاه خورشیدی با نامهای خلیج فارس و امیر کبیر به نوشته روزنامه های آلمان هر یک در زمینی به مساحت 10 هکتار بنا شده و عملیات ساختمانی این دو نیروگاه خورشیدی نیز حدود 6 ماه به درازا کشیده. این دو نیروگاه بزرگ خورشیدی در استان همدان طی مراسمی با حضور سفیر آلمان در تهران میشائل برشتولد و حمید چیچیان وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار گرفته. به گفته سفیر آلمان، آغاز به کار این دو نیروگاه خورشیدی یکی از فرصت‌های توافق اتمی با ایران است. علاوه بر نیروی خورشیدی، شرکت دیگری از آلمان در ایالت هسن نیز در امر تولید انرژی بادی در ایران فعالیت دارد و سال پیش هم دفتری در تهران راه اندازی کرد. به گفته سخنگوی این شرکت، ماه پیش یک هیئت 20 نفره از ایران به آلمان آمد و از نزدیک از یک طرح بزرگ تولید انرژی بادی این شرکت دیدن کرد. تا آغاز سال آینده میلادی، به نوشته روزنامه‌ها، دولت ایران مایل است از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی خود در مجموع 5000 مگاوات برق وارد شبکه سراسری کند و بالاخره یک هیئت 30 نفر از ایران هم روز گذشته وارد ایالت زاکسن در شرق آلمان شد و با وزیر محیط زیست این ایالت توماس شمیت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این هیئت ایرانی طی اقامت در آلمان ضمن دیدار از کارخانه خودروسازی BMW، از یک مرکز تحقیقاتی در امر محیط زیست نیز در شهر لایپزیگ دیدن می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید عضو صفحه فیسبوک یا اینستاگرام رادیو فردا بشید. در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید دنبال کنید یا میتونید به تلگرام رادیو فردا بپیوندید، telegram.me/radiofarda. در وبسایت ما هم خبرهای بیشتر و گزارش‌های متنوع‌تری و همینطور آرشیوی از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در دسترس شما هست. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. اما نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و تازه‌های دنیای ورزش.
در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، پرسپولیس الوحده امارات را شکست داد و زوباهن به الاهلی عربستان باخت. دیدارهای هفته دوم لیگ آسیایی روز سه‌شنبه دنبال شد و پرسپولیس، یکی از چهار نماینده ایران در این رقابت‌ها، در ابوظبی تیم الوحده امارات را 3-2 شکست داد. در همین گروه، یعنی گروه دی یا گروه چهار، دیدار تیم‌های الهلال عربستان و ریان قطر با نتیجه 2-1 به سود الهلال عربستان پایان یافت. در گروه سه، در مسقط پایتخت عمان، تیم زوباهن 1-2 بازی را به الاهلی عربستان واگذار کرد و عین امارات 3-2 بر بنیادکار ازبکستان پیروز شد. به این ترتیب با احتساب بازی‌های روز دوشنبه که تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان هم بر حریفان خود یعنی الجزیره امارات و تعاون عربستان پیروز شدند، وضعیت چهار نماینده ایران تا پایان دور دوم در جدول این رقابت‌ها به این ترتیب است. در گروه یک هر چهار تیم این گروه 3 امتیازی‌اند، ولی استقلال با گل شماری اول است. اما در گروه دو استقلال خوزستان با 6 امتیاز پیشتاز است. در گروه سه زوباهن با 1 امتیاز سوم و در گروه چهار پرسپولیس و الهلال عربستان هر دو 4 امتیازی و صدر جدول با تفاضل گل مساوی. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو هفته دیگر پیگیری خواهد شد. در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور یکی از دو فینالیست خود را شناخت. تیم بانک سرمایه با پیروزی 3-1 در مقابل سایپا در بازی دوم نیمه نهایی جواز بازی در فینال را دریافت کرد. به گزارش شبکه خبر، مصطفی کارخانه سرمربی تیم بانک سرمایه در پایان مسابقه اظهار داشت:
رو کاغذ هر جوری همه این انتظار رو داشتن ما بیایم فینال. خب لطف خداوند و تلاش و همتی که باید بازیکن‌ها باید انجام میدادن تا ما به اینجا میرسیدیم
که رسید و حالا باید در فینال با یکی از دو تیم شهرداری ارومیه یا پیکان تهران بازی کنند. ارومیه و پیکان در حال حاضر پس از دو بازی نیمه نهایی 1-1 مساوی اند و کار به بازی سوم کشیده که هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد. و در اروپا بعضی از بازی‌های میان هفته‌ای باشگاه‌های فوتبال همچنان برقرار است، به ویژه در جام حذفی. در ایتالیا هم اکنون یوونتوس و ناپل به مسافه یکدیگر رفتند. در فرانسه از ساعتی پیش بوردو و لوریان بازی خود را آغاز کردند که همچنان جریان دارد. و در اسپانیا دو بازی از هفته 25 لالیگا هم اکنون ادامه دارد: مالاگا با رئال بتیس و والنسیا با لگانس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اگر در هر زمینه ای نظر یا پیشنهادی دارید، از جمله درباره برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو فردا، میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و اونها رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست: 2042-02-2112-2112. همینطور اگر تصاویر یا ویدیوهایی دارید که مایل هستید اونها رو به دست ما برسونید، میتونید از طریق info@radiofarda.com اونا رو برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه 11 روز اسفند رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. مجله نیمه شب رو با پخش مجله جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری، به پایان میبریم. اما پیش از اون، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به این برنامه. تعدادشان هر روز بیشتر می شود. مسافران خسته خطوط شلوغ و مسئولان مدیریت شهری اینطور می گویند. هم مرد، هم زن، هم جوان و هم پیر، بار سنگین کالاهاشان را هر روز به دوش می کشند و می آیند اینجا، قلب تپنده ترافیک شهری در پایتخت ایران، متروی تهران. در یک نگاه کلی ممکن است همه‌شان را فقط با یک کلمه به خاطر بیاوریم: دستفروش. دستفروش‌های مترو. اما آنها هر کدام به تنهایی یک قصه‌اند، یا شاید هم یک قصه.
ریمنای سختیه در برش، ریمنه پرشینده، ریمنه پرد روژدان، خط لب، روش مددی، مدد عبرو، مدد چشم، روژه مایه، روژه کامل.
سال گذشته وقتی فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران از اجرای طرح ممنوعیت تردد و فعالیت دستفروشان در مترو خبر داد، دلیل تصویب و اجرای چنین طرحی را تأمین آسایش و امنیت مسافران، تسهیل تردد، جلوگیری از ارائه محصولات بهداشتی قاچاق و گسترش زمینه‌های اخخازی، کاهش آلودگی بصری و ممانعت از سوء استفاده ابزاری از کودکان و زنان اعلام کرد. آیا همه این آدم‌ها را که هر روز در راهروهای مترو از این واگن به آن واگن می‌روند و بار کالاهای فروشیشان را به دوش می‌کشند، می‌توان در عبارت آلودگی بصری ریخت؟ همان موقع محمدرضا علیپور، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران، اعلام کرده بود که روزانه 4000 دستفروش در مترو تهران رفت و آمد و فعالیت دارند. مترو تهران روزانه نزدیک به 4 میلیون مسافر شهری را جابجا می‌کند. مسافرانی که شهرداری با جلوگیری از فعالیت دستفروش‌ها در مترو آنها را تشویق می‌کند، اگر خریدی هم دارند از غرفه‌های خود مترو خدمات بگیرند. اما آیا فعالیت دستفروشان در مترو با این روش‌ها به پایان رسید؟ نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سال بعد، یعنی همین سالی که حالا رو به پایان است، وقتی از قائم مقام مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه درباره وضعیت دستفروشان مترو تهران پرسیدند، از افزایش جمعیت آنها خبر داد و گفت حالا بین 4 تا 6 هزار دستفروش در مترو وجود دارد که 60% آنها مرد و بقیه زن هستند. در مترو تهران چه می‌گذرد؟ دستفروش‌های مترو چه حال و روزی دارند؟ آیا دستفروشی در مترو شغلی است که آن را به اختیار و در شرایط برابر انتخاب کردند؟ این صدای زنی است که 10 سال است در مترو تهران دستفروشی می‌کند. خودش می‌گوید در مترو پیر شده.
به خاطر این موقع مردم یه چیزی بهمون میگن، میگیم قضاوت نکنید، چون مثلا ما رو خبر ندن، ما باید بیاید، یعنی چاره‌ای نداریم، باید بیاید. و اکثر من خود ما بعد مالی مثلا پدرم بچه بودیم خیلی خوب بود، بچه گسته شد و مثلا هم از مالی اومد پایین و بچه این پدرم خود کرد و اینه، مثلا ناچارن ما مثلا کشته شدیم به مترو مثلا دست خوشیم.
همه جور آدم میان دستفروشان هست، حتی دانشجویان و دارندگان تحصیلات عالی. و این زن که میگوید معلوم است که اگر کار باشد کسی برای دستفروشی به مترو نمی آید.
اصلا مداوم نبوده، هفته ای دو روز بوده موقعی که دانشجو بودم،
مثلا بین ترمام هر مثلا یه ماه کامل اومدم، تابستونا رو کامل اومدم، اینجوری الانم بیکاری مفصلی اومدیم
تمومه.
نه من فارغ التحصیل دانشگاه تهرانم، فوق لیسانس دانشگاه تهران.
بیچارگی میکشیم
یه فرار مخصوص خود اونگی زرنگه رفتم. ما پول
لبیشیم. بعضی از دستفروش ها حتی نام واقعیشان را هم در محیط مترو به دیگران نمیگویند. آنها از نام مستعار استفاده میکنند.
بعضی ها مثلا اسم از خوشی میزنن اینجا، مثلا میان اینجا یه اسمایی میگن که مثلا تو خیام سرشون کنیم بگیم پاشا کنم بگیم ما نمامون نبودیم و اینا، ولی مثلا فاملشون لو نده، ولی ما از اول صاف و ساده اومدیم اسمون رو گفتیم. بعضی اسمشون اسم میذارن.
شهرداری بارها در مخالفت با ادامه فعالیت دستفروشان مترو به درآمد قابل قبول آنها اشاره کرده، درآمدی از 1.5 تا 3 میلیون تومان. این درآمد اما آیا همیشگیست؟ سختی های کار کردن در مترو چه هاست؟ آنها که در واگن های مترو دستفروشی می کنند از ندیدن آفتاب و زندگی هر روزه در تونل می گویند، از بارهای سنگین و کمرهای خمیده.
تو اینجا زیاد آفتاب نمیخوریم، اکثرا دست با درد اینا بیشتر از آدمای عادی. هم به خاطر سرب، هم به خاطر سنگینی، به خاطر که مثلا ویتامین دی رو مثلا جذب نمیکنن. به نظر من باید مثلا قرص کلسیم مصرف کنه آدم.
از آنها درباره میزان فروششان میپرسیم. دلشان خوش است به عیدی گرفتن مردم و خرید بیشتری که نزدیکی های عید میکنند.
بعضیشون قسطی اینا میدن با آدم، مثلا جنس رو میدن رو بعد دارن رو میدن.
نرخ رسمی بیکاری جمعیت فعال در تابستان سال 95 نزدیک به 13% اعلام شد و سهم زنان از بیکاری مثل همیشه بیش از مردان. بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است و در کلان شهرهای مثل تهران حتی بیشتر. اگرچه وقتی نوبت به شغل کاذب و دستفروشی برسد، تهران جای خوبی است برای گذران زندگی. اینطوری است که آنها که کاری پیدا نمی کنند حتی با وجود تحصیلات دانشگاهی هر روز بیشتر به دالانهای مترو تهران پناه می برند. زندگی پر دلهوری دستفروشان قوانین خودش را دارد. تازه واردها زود شناسایی می شوند.
بلد نیست که توضیح بده گرفته میشه هر روی که نباید میزنه.
و حتی اگر با مزاحمت روبرو شوند، همچنان به کاری که در مترو با آن مشغولند ادامه می دهند، بیان که به قول خودشان دستشان به جای بند باشد.
نه با من چه ثابت کرد بلای سر دیارم رفتی. نمیتونی حق خود دفاع کنی که اینجا فروشنده ها محکوم هست.
یه روز خب اصلا بالا من ایستگاه آزادی تو هم ده بعد اینجا بم کم پایینه دعوام شد. ما تو سهنم بود اینجوری کرد با بیا پش با دیگیم به خودش بکرسی بسید من با تو بالا با من جر بست میگرد. باید گفتم ببین اصلا به تو چه رفت بزن چه شکلی هم قرار تو بقیه خونه نظر بدی. بعد من این بالا به ماموره گفت خوب به خود این دختر خوبی، هر روزم یه جعبه شیرینی دستش به منم سلام کنه. جعبه شیرینی.
در مترو کودکان دستفروش هم کم نیستند. شهرداری تهران میگوید کودکانی با میانگین سنی 12 سال، کودکانی که حتی نمیدانند شناسنامه چیست.
جمع کن ما بالا بودیم الان میگفت که ما رو الان دوباره مترو برده بالا اومده. حواست باشه حفاظت فیزیکی ها. آره اونم دیگه اونم بودن. گفتش که از پدرت گفت ربانی، گفت ربانی که فامیلی از پدرت، گفت اسمش ربانی فامیلیش مالکیه و گفت شما رو شناسنامه، گفت شناسنامه چیه؟ آره میگه نه ترسیده خالی هم ببنده.
یگان حفاظت شهرداری تهران، پلیس پیشگیری ناجا، پلیس مترو، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، یگان ویژه ناجا و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و شرکت مترو، همه این نهادها آنطور که مقامات رسمی مدیریت شهری میگویند برای مبارزه با دستفروشی در مترو متحدند. با این حال فشار بیکاری سنگین تر از اتحاد ارگان هاست، تا جایی که در سالهای اخیر حتی آگهی استخدام دستفروش هم چاپ می شود. بخشی از ناظران اجتماعی در تمام این سالها از مسئولان خواستند به جای برخورد ضربتی و سفارایی در برابر دستفروشان مترو که برای امرار معاش تلاش می کنند، راههایی برای حل بحران بیکاری پیدا کنند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی می کنم.
خبرنگار
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.